بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب مهمی از کتاب ایمان و کفر هست. رسیدیم به باب الخوف و رجاء، موضوع خوف و رجاء، و باب بعدی که بحث حسن ظن به خداوند تبارک و تعالی هست، یکی از ابواب در حقیقت کلیدی، اساسی، زیربنایی، بسیار بسیار مهم، یعنی در علم اخلاق و سیر و سلوک و بندگی جزء مهمترین مباحث هست، بحث خوف و رجاء، یا به تعبیر دیگر روایات عبادت خوف و عبادت رجاء و عبادت حب، یعنی عبادت عبید، عبادت تجار و عبادت احرار. طبق روایات از خوف کسی عبادت کند، یا از رجاء کسی عبادت کند، یا از حب، بالاخره به اون هم مربوطه، ولی اینجا خود نفس خوف و رجاء مطرح است. باب بعدی هم باب حسن ظن به خداوند هست. این هم باب بسیار بسیار مهمی، حالا به روایاتش برسیم انشالله مطرح خواهیم کرد. قرار از این که بدونید در بحث سیر و سلوک، در بحث عرفان عملی، در بحث اخلاق، مباحث مربوط به عمل و اینکه انسان بتواند به لحاظ روحی و نفسانی به یک اعتدال و یک میزان، حالت میزان و اعتدال بشه، در درون انسان حاکم بشه، این بحث خوف و رجا رو باید حتما درست بخونه. نکات زیادی وجود داره که من مجبورم به صورت فهرستوار به همش اشاره کنم. قبل از اینکه وارد بشیم حدیث اول رو میخونیم، حدیث اول رو میخونیم تا کلیت مبحث با کلام خود امام صادق علیه السلام دستمون بیاد انشالله، بعد وارد بشیم. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام هست. راوی میگه به حضرت عرض کردم که ما کانفی وصیت لقمان، وصایای لقمان چیا بوده که خداوند بالاخره سوره نازل شد و به اسم لقمان و چه وصیت هایی داشته. حضرت فرمود کان فی هل اعاجیب، در وصیت های لقمان به فرزندش یا به اطرافیانش امور عجیبی، مطالب عجیبی بود. و کان اعجب ما کان فیها، و عجیب ترین همه وصایا. عجیب ترین به معنی فارسی نیست، عجیب به معنی فارسی نیست که چیز انسان تعجب کنه. معمولا در فارسی تعجب از جهله، یعنی من به یه چیزی جاهل هستم، توقعش رو ندارم، یک دفعه که متوجه میشم چشمام چیز میشه، باز میشه و تعجب میکنم. گویا یک نحوهی تعجب در زبان فارسی از یک طرف با جهل مربوط است، از یک طرف با انکار که نمیخوام بپذیرم، میخوام انکارش کنم، میخوام جبهه بگیرم در مقابلش. اما در زبان عربی خصوصا در روایات، علل خصوص وقتی امام معصوم میفرماید، حاکی از عظمت و اهمیت مطلب است. وصیت های لقمان عجیب بود، یعنی بسیار مهم بود، بسیار راهگشا بود که بسیار لازم شما بهش توجه کنید. و عجیب ترین همه اون وصایا، یعنی مهمترین، زیربنایی ترین و اساسی ترین همه اون وصایای لقمان، خیلی مهمه دیگه. ما باید چقدر زحمت میکشیدیم، چقدر باید تلاش مطالعه می کردیم در کتب مختلف تا پیدا کنیم مهمترین وصیت لقمان رو. تازه می تونستیم برسیم؟ نه، ما نمی فهمیدیم کدومش از همه مهمتر هست، اما امام صادق برای ما راحت مشخص کردن در یک حدیث. دارن می فهمن صریحا آقا وصایای خیلی مهم می داشته، همش عجیب بوده، عجیب ترینش اینه. عجیب ترین یعنی چه؟ یعنی کاربردی ترین، اساسی ترین، لازم ترین. این که عرض کردم که این بحث خوف و رجا یک امر ضروری مهمه که انسان اگر توقف بکنه، حالا ما قصد نداریم توقف کنیم، واقعا جا داره چندین جلسه در مورد بحث خوف و رجا بحث بشه و در علم اخلاق خیلی مؤثره. از اون مباحثیه مثل بحث اراده و مشیت در توحید، گفتیم چقدر اساسیه، اینم همینطوره. یعنی ارزش داره انسان این خوف و رجا رو وایسته، اقوال مختلف رو ببینه، روایات مختلف رو ببینه، زیارات و ادعیه رو در این ارتباط ببینه و یکی یکی بفهمه دقیقاً کدوم مکتب، کدوم مثلا صوفیه چی گفتن، اختلاف اقوالی که دارن، عرفا چی گفتن، فلاسفه چی گفتن، متکلمین، محدثین، مفسرین، ذیل آیاتی که مربوط هست به بحث خوف و رجا که اشاره خواهم کرد، جا داره یک پرونده تحقیقاتی 50 جلسه ای راحت روی این بحث راحت باز بشه و ارزش داره. یعنی انسان حق مطلب و اساس مطلب رو در منطق اهل بیت بفهمه، طبقش بره جلو، یه بار خودش رو، یعنی مبنای خودش رو در ارتباط با خوف و رجا بفهم، متوجه بشه. مثلا غزالی هم حتما، من مراجعه نکردم، 100% در کتاب احیاء العلوم پرداخته، ابن عربی 100% پرداخته، به تبع اونها بقیه هم پرداختن. بالاخره میدونم که نویسندگان مختلف در ارتباط با این حدیث و این باب نکات فراوانی، نمیشه کسی کتاب اخلاق بنویسه به خوف و رجا نپردازه، نمیشه کسی مباحث اخلاقی رو بخواد به صورت زیربنایی و اساسی مطرح کنه و به خوف و رجا نپردازه. پس بحث خیلی مهمی است و این رو باید انشالله سعی کنیم درست و صحیح با یک نگاه جامعی به روایت بفهمیم. حالا این رو عرض میکردم که این که امام میفرمایند عجیب ترین مطالبه و وصایای لقمان مربوط به خوف و رجاه، اون هم به نحوی توضیح داده جناب لقمان که حقیقت خوف و رجا رو توضیح داده، واقعا هم عظیمه. پس معلوم میشه این بحث خوف و رجا چقدر مؤثره در مسیر عبودیت. حضرت فرمود و کان اعجب و ما کان فی ها انقال لابنهی، حضرت لقمان به فرزندش، حتی در خوندن عربی باید انسان بخونه لبنهی، لبنهی نه لابنهی، منتها من برای اینکه مطلب واضح بشه اینطور میخونم. خیلی وقتا همین همزه های وصل رو من عمدن قطع میخونم، عمدی کاملا، چون اینکه از اساتید تذکر داده بودن که شما در خوندن عربی هم وقتی عربی رو میخونی سعی کن که اینها رو رعایت کنی، چون کلمه آشنا نباشه من به این جهت این کار رو میکنم. در این حال بگذاریم، حالا اون حدیث از اینجا شروع میشود. در حقیقت یک مطلب، یک خطه، یعنی عجیب ترین وصایای لقمان یک خطه، از اینجا شروع میشه. خفه الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر الثقلین لعذبک، از خداوند خوف داشته باش، خوفی که اگر با اعمال خیر جن و انس سراغ خدا بیایی، به پیشگاه خدا وارد بشی، تو رو عذاب کنه. ورجو الله رجان، و به خدا امیدوار باش، امیدی که لو جئته به ذنوب الثقلین لرحمک، امیدی که اگر با گناه جن و انس به محضر خدا وارد بشوی خداوند تو را رحمت کند. این اصل مطلب بود. سپس امام صادق علیه السلام خودشون فرمودن کان ابی یقول، پدرم می فرمود. چی می فرمود امام باقر علیه السلام؟ فرمود انهو لیس من عبد مؤمنن، هیچ بنده مؤمنی نیست، الا و فی قلبهی نوران، هر بنده مؤمنی در قلبش دو نور هست، نور و خیفتن و نور و رجائن، نور خوف و نور رجا، در هر دو نورها، این تو بخش نورانی قلب مؤمن دو نور هست، نور خوف و نور رجا، نه اینکه نورهای دیگری نیست ها، این دو نور هست. منتها نکته اینه لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا، اگر این نور خوف در قلب هر مؤمنی وزن بشود بر نور رجاش یک ذره سنگین تر نیست و نور رجا بر نور خوف یک ذره بیشتر نیست. یعنی خوف و رجا باید کاملا مساوی باشه. حالا اینا رو انشالله توضیح خواهیم داد. یکی از سرفصل های بحث خوف و رجا لزوم تساوی خوف و رجا هست که باید با یک دیگر مساوی باشد این دو نور، نور خوف و نور رجا. این اجمال حدیثه. در حقیقت این حدیث جامع این باب هست، یعنی اساس بحث خوف و رجا رو همین حدیث تشکیل میده که کل مطلب رو فرمود که اگر با گناه جن و انس بیای امید داری که خدا تو را رحمت کند، و اگر با خوبی جن و انس بیای، یعنی عبادت جن و انس رو انجام داده باشی، باز هم بترسی که خدا تو را عذاب کند. و این معناش چی هست و شرحش چی هست و توضیحش حالا کم کم انشالله بهش میرسیم. این حدیث اول این باب، ولی شروع میکنیم کم کم به نکاتی رو بیان کردن. خوف چه چیزی هست؟ خود تعریف خوف اصلا چیه؟ ترس چیست؟ خوف این است که نفس انسان توقع داره یک ضرری به من برسه، این حالت اسمش خوفه، یعنی حالت قبل از وصول ضرر هست. مثل اینکه رجا حالت قبل از وصول اون امری است که انسان برای انسان لذت بخشه و سرور داره و نفع داره، یک نفعی میخواهد به من برسد اون حالت قبل از اینکه اون به من برسه اسمش رجاه، یعنی امید دارم که اون مطلب نافع به من برسه از یک صاحب منفعتی. مثل اینکه مثلا شما فرض کنید که فرد مثلا خیلی پولداری هست، خیلی امید داری که الان به تو یک لطفی بکنه، نزدیک شده به مطلب، یه حالت، این اسم حالت قبلیت اسمش رجاه. یا یک فردی هستش که دزده یا قاتله، جانیه، درست شد، یا میتونه تو رو از کار بیکار کنه، خیلی نزدیکه که این طور از کار بیکار کنه، اون حالت میشه خوف، حالت قبلیش. پس توقع نفس نسبت به ضرری که بهش میرسه، اصلش چیه؟ اصلش ادراکه. یعنی ممکنه کنار من یک مار باشه ولی من خبر ندارم، اصلا متوجه نیستم کنار من یک مار، خوابم مثلا یا رومون طرفه، درست شد. خوفناکترین مطلب کنار منه اما من توجه ندارم بهش، علم ندارم. پس لازم رجا هم همینه، لازمه خوف و رجا، یعنی حاصل شدن خوف و رجا، لازمش این هستش که انسان علم داشته باشه، معرفت داشته باشه، توجه داشته باشه، تمام اینها هست. پس اصل خوف چیه؟ ادراک اون چیزی که منافی با وجود منه، با بقای وجود منه، با لذت‌های منه، با منافع منه. یک مطلبی هست ممکنه منافع منو از من بگیره، لذت‌های منو از من بگیره، یا وجود منو از بین ببره، منو مجروح کنه، زخمی کنه، در درد قرار بده، در سختی قرار بده و من ادراکش کنم که این نزدیک منه. این خوف میاره برای انسان. این تعریف خوف، درست شد. طبعا ثمره خوف چیه؟ حالا اینا همه از روایات ها خواهیم رسید، من دارم کلیات رو مثل فصلای قبلی که سعی میکنیم بعضی فصلها این کار رو بکنیم. ثمره خوف چیه؟ طبیعتا وقتی این خوف حاصل شد، فرار. ثمرش پرهیزه، فراره، که انسان سراغ مقدمات اون امر منافی و وجود من نره، نزدیکش نشه، بلکه ازش فرار کنه، درست شد. یک آثاری هم در وجود انسان میذاره وقتی انسان از یه چیزی میترسه، که اون آثار بستگی به یک عوامل و یک متغیرهایی داره. یه آثاری میذاره، مثلا ممکن انسان داد بزنه، ممکن انسان اعضا و بدنش به رعشه بیفته، ممکنه به فرار بیفته، یعنی پا به فرار بذاره، ممکنه رنگ از صورتش بپره، ممکنه صداش به لرزه بیفته، حتی ممکنه بمیره. اینا همه آثار ممکنه که خوف وحشتناک یک دفعه بر این فرد وارد بشه، این میمیره. مثال بخوام بزنیم، خیلی مثال واضح، فردی از یک ساختمان افتاده، وسط راه میگن سکته کرد، مرد. قبل اینکه به زمین بخوره سکته کرده. چرا؟ از خوف دیگه، خوف تقریبا مشرف به هلاکت، مطمئن دیگه هلاک شد. یه یقینی براش حاصل میشه که این امر به من خواهد رسید. لذا قبلش از ترس که به زمین برخورد کنه سکته میکنه و تو راه میمیره. مثلا این، حالا موارد خیلی واضحش هست. ولی یک نکته بعدی اینه که در ارتباط با خوف، اینا در مورد رجا هم هست، حالا اونجا هم برسیم ان شاء الله بعضیشو اشاره میکنه. خوف درجات داره، یعنی حالت صفر و صدی یا صفر و یکی نیست که یا خوف هست یا نیست، نه، خوف هست ولی کم هست، خوف هست ولی بیشتر هست. بر چه اساس این درجات پیدا میکنه؟ یکی از اموری که درش موثر هست که باعث میشه خوف زیاد بشه، علم منه، معرفت من. مثلا بچه علم داره به اینکه مار کنارشه، فکر میکنه مثل زنبوره، مثلا نیش بزنه مثل زنبوره، علمش دقیقاً به این مطلب، خوف براش میاد یه فراری بکنه، اما به اندازه ای که سزاوار اون نیش مار و اون خطر مار هست، چون علم نداره، پس اون خوفی که متناسب با اون امر مخوف هست درش ایجاد نمیشه. پس کثرت علم یا کثرت تجربه یا کثرت حس و کم بودن اینها، احساسی که انسان داره، باعث کم و زیاد شدن خوف میشه. مثلا مار به صورت طبیعی خوف داره، ولی طرف تجربه کرده چندین مرتبه که ماری که اینو میزنه چند روز درد میگیره خوب میشه، طبیعتاً اون خوف رو نداره، چون حسش و تجربهش اینو نشون میده. یا مثلا برق، دستش انسان به پیریز برق بگیره، به سیم لخت برق بگیره، خب آثاری داره، ضرر داره، ترس داره، همه ترس دارن طبیعی، ولی کسی که تا حالا میدونه که قوه احساس بدنش کار نمیکنه نسبت به برق، مثلا حسش کار نمیکنه، یا نسبت به نیش مار یا عقرب، درست شد، این ترس آنچنانی نداره، راحت دستش رو به هر برقی میگیره. یکی دیگه از اموری که باعث درجات دار بودن خوف میشه، قلت و کثرت ضرره، خود اینکه ضرری که به من میرسه. یه کسی حالتش اینطوره، میگه آقا ماشینتو بدزدم، میگه بدزد، خوف نداره. چرا؟ چون این ضرر برایش ضرر کمی حساب میشه، و برای یک فرد دیگه همین ضرر ضرر زیادی حساب میشه. ماشینش یه دونه پیکان یا یه دونه پرایده، ولی تمام سرمایه زندگیشه. این خیلی خوف داره از اینکه ماشینشو بدزدن، لذا همون پراید مثلا مدل فرض کن 83 یا 86 قدیمی رو که خیلی هم 400 هزار تومان کار کرده، 300 هزار تومان کار کرده، بازم می‌بینی قفل زده در کاپوتشو، یا اون کامپیوتر ماشین اگه کامپیوتری باشه اونها مثلا کامپیوترش قفل کرده، یا قفل و بند میکنه محکم. چرا؟ چون تمام سرمایه‌شه. پس قلت و کثرت ضرر این باعث ایجاد درجات در خوف میشه. اینا هر کدوم نکاتیه که در جای خودش خواهیم رسید. عامل خوف چیه؟ عامل خوف گاهی خارجی گاهی درونیه. خارجی یعنی چی؟ یعنی الان شیری هست داره میاد منو بخوره، یک گرگی هست داره میاد بخوره، در بیرون کسی هست، یک انسانی چاقو دستش داره به سمت من حمله میکنه. این عامل خوف خارجیه. یه عوامل نه درونی، یعنی ذهنیه. یعنی چی ذهنیه؟ در بیرون شیری نیست، ولی من دارم تصور میکنم اگر شیر بیاد چه اتفاقی میفته. مثل اینکه در یک جنگل رفتین، نصف شبی رفتین در یک بیابانی، کوهی، چیزی نیست در اطراف، ولی شما ترس داری. چرا؟ میگی من اینجا تنها ام، اگر امشب گرگ بیاد چیکار کنم، اگر مار بیاد، اگر نمیدونم به فلان تگرگ بیاد، باران بیاد. یه خوف برای انسان، گاهی عامل خوف ذهنیه. ولی مهم اینه که خوف بالاخره با هر درجه‌ای که حاصل بشه برای انسان، علمش بیاد، ادراکش بیاد و انسان بفهمه که باید از این فرار کنه، مهم اینه که به هر درجه‌ای که ایجاد بشه یک آثاری داره بالاخره. اگر بنابراین اگر شما فردی رو دیدی که نسبت به چیزی ادعای خوف میکرد اما هیچ اثری درش آشکار نشده، نه رنگش میپره، نه دست و پاش تکونی میخوره، نه حرکتی میکنه، نه از مقدمات اون چه که داره ادعا میکنه من از این چیز میترسم، از مقدماتش دوری میکنه، شما طبیعتا میفهمی که داره چی کار میکنه؟ داره دروغ میگه. پس انسان خائف نسبت به اون چیزی که از او خوف داره یک آثاری درش ایجاد میشه قطعا. پس اگر کسی ادعا کرد که من خوف دارم از خدا، خوف دارم از معاصی، خوف دارم از جهنم، اما هیچ آثاری ازش صادر نمیشه، خیلی راحت با طیب نفس معصیت انجام میده، ادعای خوفش چی هست؟ دروغه. خوف نمیتونه بگه من خائفم. حالا به هر دلیلی، یا علم نداره که این معصیته، یا قبول نداره که این معصیته، یا نه اصلا این معصیت نیست، من بی‌حجابم مثلا، قبول نداره. به هر دلیلی کاری به اون توجیهات مقدماتیش نداریم، اما نسبت به اون امر مخوفی نمیتونه ادعا کنه من خوف دارم. درست شد؟ من خوف دارم نمازم قضا بشه، ولی همیشه هم قضا میشه، اصلا برای مهم هم نیست، هیچ ذره‌ای هم برای من ناراحتی هم ایجاد نمیشه در دلم، هیچی که مقدماتش خب انسان تغییر میده. پس اگه شما ببینید مثل این میمونه، مثالش مثل این که شما در به منزل شما که در بزنه، اف و برده چهرهشو داری میبینی توی آیفون تصویری مثلا، بعد شما بهش میگی که بفرمایید، میگه ببخشید مثلا فرد دزد جانی دنبال من کرده، الان یک متری منه، ممکنه منو بکشه، لطفا درو باز کنید. شما میبینی خیلی راحت داره صحبت میکنه، صداش نه لرزشی داره، نه رنگ صورتش پریده، نه آثار عرقی بدو بدو هیچی، و داره ادعای خوف از اینکه امر خیلی بزرگی رو هم میکنه. شما قطعا در رو روش باز نمیکنه. اگه همینجا هم ما اگه ببینید داره به شدت در میزنه، داره داد میزنه، داره فریاد میزنه، خواهش میکنه آخه کسی منو نجات بده، مثلا دزد دنبال من هست، شما معمولا اینطوره، حالا کاری به افراد ندارم، در طرف با اعتماد میکنه که این داره راست میگه، اعتماد میکنه انسان، مگه اینکه اینقدر فریبکاری زیاد شده باشه که انسان به اینم اعتماد نکنه، بحث دیگه ایه. ولی میخوام بگم که خوف بالاخره آثاری در ظاهر انسان، در وجود انسان، در رفتار انسان ایجاد میکنه. این خیلی مهمه. پس اگه ما اومدیم گفتیم آقا خوف از خدا، یعنی به معنایی که حالا به همون معنایی که داره که توضیح خواهیم داد، خوف از جهنم، خوف از جهنم باید انسان نسبت به معاصی یک حالت تدافعی و فرار و دوری باید ایجاد بکنه. اگر انسان این حالت رو نداره که هیچ حالت فرار و دوری نداره، بدونه که نسبت به این موضوع انقدر نور خوف در وجودش ضعیف شده، انقدر ضعیف شده این نور خوف که تقریبا داره از ایمان خارج میشه این فرد، یا خارج شده یا داره خارج میشه. و الا امام فرمود اگر مؤمن باشه حتما در قلبش نور خوف و نور رجا، حتما هر دو نور هست. اگه ببینین نه نور نداره، نور خوف اصلا نیست، خوف از معاصی نداره، این باید شک کنی، یا خیلی نور درش بسیار کم شده که کم اثر شده، یا از بین رفته. حالا مطلب بعدی این هست، متعلق خوف چیست؟ معمولا تو روایات گاهی مطرح شده خوف از عدل، خوف از خدا. یعنی خوف از خدا؟ میخوایم بگیم ذات خداوند خوف بردار نیست، چون اصلا قابل درک نیست که خوف بشه. وحشت کنیم. فعل کلی خدا هم خوف بردار نیست، فعل خدا هم خوف بردار نیست، چون مشیت خداست. مشیت خدا چیز ایجاد میشه، کم میشه، ایجاد میشه، معدوم میشه. مشیت خدا وحشتی ندارد. چه چیزی وحشت داره؟ عدل خدا وحشت داره، که اگر که خدا با عدلش برخورد کنه، نه اینکه فعل خدا به من تعلق بگیره وحشت داره، نه، فعل خدا اگر از کانال عدل خدا به من تعلق بگیره وحشت داره. حالا نمیخوام اینو خیلی وارد بحثش بشم، البته که گره خورده به بحث کتاب توحید این بحث، ولی خیلی وارد نمیشم. ولی اجمالا بدونیم فعل خداوند اگر آمد در عالم شریعت، نه عالم تکوین، اگر فعل خدا آمد در ارتباط با من ها، در ارتباط با من، فعل خدا آمد در عالم شریعت و در شریعت هم از کانال عدل با من ارتباط برقرار کرد، وحشت داره. کانال عدل یعنی چی؟ یعنی این که خداوند تبارک و تعالی بر هر مؤثری اثری بار می کند، بر هر سببی مسببی بار می کند، بر هر مقتضیی مقتضایی بار می کند. این عدل خداست. خدا میگه اینجا اینطور نشستی، با همین نشستنت حق خدایی من رو انکار کردی. راست میگه، عدله، عدل خدا. چرا زیادی خوردی؟ چرا کم خوردی؟ چرا زیاد خوابیدی؟ چرا کم خوابیدی؟ چرا زیاد آب خوردی؟ کم آب خوردی؟ کم عبادت کردی؟ زیاد گناه کردی؟ یک گناه کردی؟ به من فکر بد کردی؟ چرا خیالتو پاک نکردی؟ چرا به اندازه‌ای که ازت بر میامد تلاش بکنی برای بندگی من تلاش نکردی؟ چرا؟ اینا همه اثر دیگه، اینا همه مؤثره، یه آثاری داره. خدا اون آثار رو بر این مؤثرها بار میکنه. عدل خداست. یعنی خدا دست بذاره در حقیقت تفتیش کنه تمام مراتب ظاهری و باطنی تو، به مقداری که به توانایی داده و میتوانستی کار انجام بدی ندادی، به هر مقدار ندادی حق عبودیت رو نسبت به خدا انجام ندادی، و تو پس چی هستی؟ امکان داره که خدا تو رو عذاب کنه. پس خوف از عدل خداست و همه این خوف رو دارن. چرا؟ چون همه از پیغمبر اکرم تا پایین ترین انسان همه نسبت به خداوند مقصرن. این تقصیر به معنای اعم، حالا بعد میرسیم، تقصیر به معنای اعم، یعنی کل بندگان خدا نسبت به خدا همه مقصرن، که اگر خداوند بخواهد دست بگذارد حتی روی پیغمبر اکرم و با عدلش با پیغمبر برخورد کنه، پیغمبر چیز نداره، عقب نشینی میکنه، میگه حق با توه، حجت با توی بر علیه من. حتی با پیغمبر میگم که دیگه حساب همه عالم معلوم بشه. اگه خدا بخواد حتی با پیغمبر با عدلش برخورد کنه، پیغمبر هم جان سالم به در نخواهد بود. الیاذ بالله. البته ادبیات خیلی بده، ولی خب چاره‌ای نیست، چون در هم روایات و آیات هست، هم در ادعیه هست، هم برای که مطلب معلوم بشه برای خود ما، تا حساب کار ما دستمون بیاد. چون خداوند با پیغمبر برخورد کنه متناسب به نعمتایی که با پیغمبر داده است، سعی وجودی که به پیغمبر داده است و کرامت هایی که کرده در عوضش میخواد. و باز هم پیغمبر هم در همه اون مقاماتی که دارن، با این که باز با ما و با انبیا قابل مقایسه نیست به لحاظ برتری، باز نسبت به حق خدا چی هن؟ عقب هن. نمونش هم در ادعیه فراوان است، یکی و دوتا و سه تا و دهتا نیست، نسبت به خدا عقب هستند. این یعنی این همون عدل خداست، که خدا نسبت به هر کوتاهی خدا دست بذاره، بگه اینجا حق من رعایت نشد. این همونیه که اگر با عبادت همه جن و انس سراغ خدا بیای، خوف این را داری که خدا عذابت کنه. چرا؟ چون درسته که عبادت جن و انس آوردی، اما معاصی چی؟ معاصیی که داشتی چی؟ کوتاهیایی که داشتی چی؟ درسته خوبی های جن و انس را آوردی، اما میتوانستی بهتر باشی یا نمیتوانستی؟ کوتاهی در بالاخره بندگی خدا کردی یا نکردی؟ خدا دست بذار روی اون و بگه حالا اثرش اینه، اثرش عذاب شدن، خوف عذاب داشته باشی. درست شد؟ البته خداوند که عادل هست، بر کارهای خیر هم عادل، یک طرفه فقط خدا عادل نیست، بر معاصی کارهای خوبت هم میبینه، ولی بالاخره تو با خوبیای جن و انس اگه آمده باشی، بترسی از دو مطلب. یک، اینکه معاصی عبادات جن و انسی که من انجام دادم مورد پذیرش نبوده باشه، فقط به خاطر خود خدا نبوده باشه. دو، بر فرض بگیریم همش درست بوده و به خاطر خدا بوده، ترس از این داری؟ کوتاهیایی داشتی. درسته من پروندم پر از اعمال خیره، اما اعمال شر چی؟ کوتاهی چی؟ نقص در حق بندگی خدا چی؟ نادید گرفتن خدا چی؟ اونم دارم. پس نسبت به اونها اگر خدا با عدلش با من برخورد کنه بازم خوف عذاب هست. اینو برای پیغمبر اکرم اهل بیت گفتم تا بعد برای خودمون معلوم میشه. این میشه نور خوف که هر کار بکنیم بابا. حالا ما ائمه و انبیا را اصلا بذاریم کنار، فعلا کاری نداشته باشیم، خودمون که این هستیم، که واضحه که ما نسبت به خدا و حق خداییت خدا چقدر کم گذاشتیم. تازه عبادت جن و انس را هم نداریم، نسبت به معاصی هم که کم نذاشتیم، هر جا هر چیزی دست داده انجام دادیم. پس یک نور خوف بسیار پررنگی در ما باید چی باشه؟ روشن باشه. منتها منظورم اینه که نورش زیاد باشه. نور خوف در پیغمبر از همه بیشتره. این نور خوف و رجا در پیغمبر از همه بیشتره. اینا آثار زیاد اعتقادی برای انسان ایجاد میکنه ها. این نکاتی که داریم میگیم خیلی اگه فکر بشه و ادامه داده بشه این نکات، یعنی کسی ذهنش طوری باشه که بتونه این نکات رو ادامه بده. که الان اینکه امام باقر فرمود در حدیث اول نور خوف بر نور رجا هیچ کدوم زیادی نمیاره و در قلب مؤمن مساوی روشن هست، آیا در قلب پیغمبر اکرم مساوی روشن نیست؟ نور خوف و رجا هست. نورش روشنه، چقدر روشنه؟ درجه اون نور خوف و رجا در قلب پیغمبر با قلب من چقدره؟ قطعا مال پیغمبر خیلی بیشتره. پس خوف پیغمبر از خدا خیلی بیشتر از خوف من از خداست، همونطور که رجای پیغمبر به خدا خیلی بیشتر از رجای منه. و خوف پیغمبر از خدا بیشتر است از خوف من از خدا، یعنی خوف پیغمبر از عدل خدا نسبت به پیغمبر بیشتره. بعد ببین چه حاله، اون گریه های شدید اهل بیت و مناجات ها و عبادت ها و دعاهایی که ازشون صادر شده به خاطر همین شدت خوف هست. خب بگذاریم، این بحث خوفه، نور خوف. نور رجا هم همینطوره، به همین شکلی که توضیح دادیم. رجا هم یک توقع نفس نسبت به یک نفعی که از یک انسان صاحب نفعی یا موجود صاحب نفعی به انسان برسه، و نتیجه رجا هم طلبه، میل، اتصال، حرکت به سمت ایجاد مقدمات، شوق، ایجاد شوق، ایجاد حرکته. درست شد؟ نتیجه رجا هم اینه. دقیقا رجا انسان رو به اون سمت میکشونه. اونم درجات داره، رجا هم درجات داره. رجا هم علل داره، نیاز به علم داره، نیاز به ادراک داره. درست شد؟ اون نفع چقدر بالا پایین هست، چقدر درجات داره برای من، و یک آثار بیرونی هم داره، آثار بیرونی داره در رجا که در دست و پای انسان آشکار میشه. اونجا هم اگه کسی ادعا بکنه که من رجا دارم به خدا، امید دارم، اما هیچ حرکتی به سمت اون مقدماتی که منو به اون چیزی که مد نظرم هست که من به اون رجا دارم، به چی رجا دارم؟ به ذات خدا؟ نه. به مشیت کونیه خدا؟ نه. به مشیت شرعی از طریق فضل. یعنی چی؟ یعنی اینکه امید دارم به اینکه خداوند به وسیله این عبادات یا این کارهایی که انجام میدم به من پاداشهای چنین و چنان بده. اون وقت اگر میدانم که این اعمال خیر موجب اون پاداشهای خیلی زیاد خواهد شد و موجب این خواهد شد که خدا من رو به عنوان بنده خودش بپذیره، به سمت این عبادات طبعا باید چیکار کنم؟ میل داشته باشم، حرکت کنم، جدیت به خرج بدم. اگر فردی آمد ادعا کرد من خیلی امیدوارم به خدا، اما به سمت مقتضیات عدل خدا حرکت میکنه، یعنی به سمت مقتضیات معاصی، میتونه بگه من رجاء دارم به خدا. من چون خیلی امروز روز مثلا فرض کنید 9 ربیع مثلا، یا روز حضور شما عرض کنم رفع القلم که عید قدیر هست و 9 ربیع و یا وقتهای دیگه، چون خیلی من امید دارم به ولایت امیرالمومنین و به براءتم از دشمنان اهل بیت، پس به سمت گناه حرکت میکنم، چون من خیلی امیدوارم. این نمیشه، با هم جمع نمیشه. این خیلی مهمه. شما میگی من به ولایت امیرالمومنین، من به براءتم از اعضای امیرالمومنین امیدوارم که خدا من رو قبول. نمیتونی بگی که چون من الان شیعه ام یا مثلا چیام قطعا من دیگه اعلی الین بهشتم. نه، درسته. پس من امیدوارم، چون امیدوارم باید به سمت مقتضیات امید حرکت کنم. یعنی راستگویی انسان امیدوار به اینه که آثار امید درش صادر بشه، آثار خوف، آثار امید صادر بشه. خب من اگر به ولایت امیرالمومنین امیدوارم، الان باید به مقتضیات اون چی که محبوب امیرالمومنین حرکت کنم، همینه. اگر من بیزارم از دشمنان اهل بیت و امروز میخوام نشون بدم به تمام حقیقت که من بیزارم، باید به سمت اعمال و رفتاری حرکت کنم که دقیقاً مطابق دشمنان اهل بیت یا مخالف دشمنان اهل بیت، مخالفه. پس اتفاقاً روز 9 ربیع و عید قدیر که رفع القلمه، اوج وقت عبادت و اوج وقت آثار بندگی ظاهر شدن و فرار کردن از معاصیه. به این دلیلم هست که رفع القلم، به این دلیله که رفع القلم میشه، چون در مؤمن نوری تولید میشه، یعنی نور خوف و رجا چنان درش قوی میشود قلم نباید باشه بر چنین فردی، یعنی اون چه از او سر بزنه قطعا سهو سر خواهد، اگر گناهی ازش سر بزنه، اگر معصیت سر بزنه خود به خود خطای سهوه، لذا اصلا قلم بر او باشه لغوه. برای چه قلم بر چنین کسی که داره در محیط ولایت کامل حرکت میکنه قلم باشه؟ یعنی بر او رابطه، با او رابطه، خدا حفظش، مراقبت کنه، آی کنترل کن، آی ملائکه فلان کن، اینطور نیست که. فضا کاملا فضای محبته. در فضای محبت بین حبیب و محبوب، بین محب و محبوب، که فضای کنترل نیست که. مثل که شما یک مهمان خیلی عزیز خونت دعوت کنی، بعد کسی رو قرار بدی بگی دقیقاً ببین چی میخوره، چی مینوشه، کجا نشست، چیکار کرد، دستشویی رفت چیکار کرد، آمد بیرون چیکار کرد، بعد میخوام حساب کتاب ازش بکشیم. این فضا نیست دیگه. در فضای محبت فضا کاملا آزاده. چرا؟ چون من اطمینان کامل به محبوب خودم دارم. آمدی خانه من، اصلا کل اموال من مال توئه، راحت راحت باش دیگه، یعنی چک نمی کنی، دست به گاف صندوق هم زد، دست به جیب پولم زد فلان، درسته یا نه؟ اطمینان کامل. در نوح ربی و در عید قدیر، چون نور ولایت و براءت در مؤمن در نهایت فوران هست، معنا بی احترامیه به مؤمنه، بی احترامی به امیرالمؤمنین، که خدا باز افرادی رو قرار بده به نام ملائکه که بدیاشو بنویسین، ریزکاری کارشو بنویسین، لذا قلم برداشته میشه. اما این کار خدا با مؤمنه، ربطی به وظیفه مؤمن اصلا نداره. این نکته رو تا حالا نگفتیم هیچ جا، دقت بکنید. رفع قلم کار کیه؟ کار خداست. این کار خدا، وظیفه خداست، مربوط به شؤونات ربوبیه. اما این که در روز نوح ربی مؤمن باید چی کار بکنه، اصلا ربطی به رفع القلم نداره. مؤمن اصلا حق نداره کاری به رفع قلم داشته باشه. مؤمن باید بیش از هر روزی در روز نوح ربی و عید قدیر و اون دو سه روز به مقتضای ولایت و براءت عمل کنه. لذا در همون حدیثی که فرمودن رفع القلم هست، 72 اسم یا 70 اسم برای روز نوح ربی بردن: روز توبه، روز انابه، روز صلوات، روز نماز، روز عبادت، روز صدقه، روز شاد کردن دل مؤمن، روز لعن بر اعدا. یعنی تمام اسامی اون روز عباداته، که اسامی اون روز وظائف مؤمنین و حالات و افعال مؤمنین هست که در اون روز از مؤمن صادر می شود و باید صادر بشود. در افعال مؤمن هیچ جنده روز ذنبه، روز گناه، روز معصیت. لذا کسایی که رفع القلم رو نفهمیدن این اشتباه رو انجام دادن، حالا چه عملا، چه اونا که رد کردن حدیث، اونا که تو یک فاز اشتباه کردن که حدیث رو نفهمیده رد کردن، و اونا هم که از رفع القلم برداشت کردن که بس ما گناه کنیم. مطلقا چنین چیزی نیست. اتفاقاً در رفع القلم بیش از هر وقتی، علل خصوص در نوح ربی، باز در نوح ربی بیشتر، چون دقیقا قتل اعدا عدو و آل محمده در اون روز، اتفاقا از مقتضیات و مناسبات خلیفه دوم بیشتر باید فرار کنی، چون روزی که ذکر او در تو خیلی بیداره، خباثت‌های او، زلالت‌های او هست. لذا در رفع القلم بیشتر انسان باید گناه نکنه، یعنی انقدر باید اون حال سرور از قتل اعدا باشه که تمام اون عدو و صفات اون عدو رو انسان در خودش بکشه، در خودش از بین ببره. اصلا معنا نداره گناه سر بزنه از انسان اتفاق، ولی سرور، یعنی باید اوج سرور باشه بر مؤمن. لذا روز سروره، روز فرحش آل محمد، روز فرحشی هست، از اسامیش هست، اما روز معصیت نیست. رفع القلم کار خداست، اون حساب دیگریست. خدا به جهت این که برای امیرالمومنین و حضرت زهرا و پیغمبر ارزش زیاد قائله که قابل وصف نیست، و بر قتله اونها خباثت زیاد قائله که اونم قابل وصف نیست، و از به درک واصل شدن دشمن اهل بیت خداوند بسیار بسیار خوشحال هست، از خوشحالی اهل بیت، خداوند با دوستان اهل بیت هم رابطه کاملا محبانه و محبوب و حبیب، محب و محبوب برقرار میکنه، و لازمه این برخورد اینه که دیگه حفظه بر اونا قرار نده. این کار خداست، ربطی به ما نداره. ولی این دلیل نمیشه که اگه تو یک کسی گفت من تو رو خیلی دوست دارم، عاشق تو هستم، تو بیا خونه من، تو بری اونجا شروع کن بچهش سر ببری، پولشو بدزدی، اموالشو خیانت کنی، ربطی نداره اصلا به این موضوع. این که میگه من بر تو خونه خودم رو بر تو آزاد گذاشتم، اموال خودم رو بر تو باز گذاشتم و هیچ گونه حساب و کتابی از تو نخواهم کشید، این اصلا ربطی به این نداره که تو آزاد هستی این کارو بکنی. این برای بیان حال من نسبت به توئه. و اتفاقا اگر تو این رو بفهمی، وقتی وارد خونه بشی اتفاقا بیشتر معادی آداب خواهی شد. یعنی مثل صمیمیت، مثلا من با شما خیلی صمیمی هستم، لازمه شو پذیرایی نکنم، پامو جلوی شما دراز کنم، خمیازه بکشم، بی اهمیتی کنم، رومو اون طرف کنم، وقتی با هم صحبت میکنیم به گوشی موبایلم نگاه کنم، یا اتفاقا چون شما رو خیلی دوست دارم، چون رابطه صمیمانه است، به صورتت نگاه کنم، تبسم کنم، آدابی که لازم است انجام بدم. توجه کردید؟ این یک بهانه است که شیطان میاره محبت رو بهانه میکنه برای صدور معصیت. این کار شیطانه، این کار اولیاء خدا نیست. اگه کسی با این نگاه رو فعل قلم رو بفهمه، تمام میدونه چه عید بزرگی و چه روز بزرگی است که به مثابه حضور شما عرض کنم عید قدیر هست. خیلی خوب، اینم یک فضا. پس گفتیم متعلق خوف و رجا هر دوش ذات خدا نیست، مشیت تکوینیه خدا هم نیست، مشیت کونیه یا مشیت تکوینیه خدا نیست. پس متعلق خوف چیه؟ عدل خداست. متعلق رجا چیه؟ فضل خداست. فضل خدا چیست؟ فضل خدا یعنی خداوند بر اعمال خیرت با همه نقصی که دارد آثار را مترتب کند و اعمال خیرت رو کامل از تو بپذیره، با اینکه نقص داره ولی کامل از تو بپذیره، یعنی جنبه های نقص رو خداوند لحاظ نکنه. این میشه فضل خداوند. حالا از این طرف که نگاه بکنیم، در طرف خود عبد که نگاه کنیم، بلا شک طبق آیات برای سری میگم که اصل مطلب این جلسه تموم بشه، حالا جلسه دیگه انشالله باز توضیحات اضافی خواهیم داد. به طرف مخلوق که نگاه بکنیم، به طرف خودمون، میبینیم که انسان طبق آیات و روایات متعدد مرکب هست از عقل و جهل، عقل و جهل، یا نفس مطمئنه و نفس اماره به سوء. دو نفس داریم، یک نفس مطمئنه، یک نفس اماره، یا نور و ظلمت. درست شد؟ چون مخلوق مرکب از این دوتا هست، طبیعتاً خوف مربوط به چی هست؟ جهت خوف من مربوط به آثار و اعمالی که از جنبه جهل من سر میزنه. هر آنچه مربوط به جنبه ظلمانی من هست و آثارش هست، همه مورد خوفه، همه خوف آوره، همه وحشت آوره. از جهل من گناه و معاصی سر میزنه دیگه، ضد خدایی سر میزنه، برابری با اولیاء خدا سر میزنه، چون تاریکه دیگه. پس تمام خوف مال این جهت و آثار این جهت و اعمال این جهت و نتایج اعمالی که صادر از این جهت میشود، خوف همه مال. رجا مال کجاست؟ خدا نوری از انوار خودش در من قرار داده، در مؤمن قرار داده، که اون نور، نور صفات خودش است، نوره. اون هم آثاری داره، اعمالی داره. رجا مال اینجاست که خدا در حقیقت از طریق اون نور خودش که در من قرار داده با من برخورد کنه. این نکته رو داشته باشید. حالا که حالا خواهیم رسید ادعیه، دقیقاً شما با این نگاه، وقت نداریم وارد بشیم، با این نگاه ادعیه رو بررسی بکنید. مثل ابو حمزه سومالی همش حضرت میفرمان خدایا من ترس دارم از خودم، از اعمال خودم، از بدیهای خودم، از کوتاهیهای خودم، و امید دارم به تو، به فضل تو، به مهربانی تو. یعنی هرچی جنبه امید و رحمت و رعفت هست مربوط به طرف خداست، هرچی جهت منفی و ضرردار و خوف آور هست مربوط به طرف من هست. دقیقا این مال همین دو حیثی بودن وجود انسان هست. حالا مقتضای عمل به جهل چیه؟ اون خوف میاره. یعنی من اگر در گذشته طبق اون جنبه های ظلمانی خودم عمل کردم، الان برای من خوف میاره، من الان در حالت خوف هستم. از چی؟ از عملی که از من سر زده، گناه از من سر زده، من طبق جهلم عمل کردم، آشکار کردم و الان وحشت دارم که اگر خدا اون گناهان رو بخواد بگیره، طبقش بخواد اثر مترتب کنه، خوف داره دیگه. این یک جهت خوف. دو، خوف از آینده خودم دارم که در آینده اگر اعمالی از جنبه جهل و ظلمت من سر زد و خداوند به اون اعمال گرفت و آثار مترتب بر اون اعمال خبیث رو بر من بار کرد. پس خوف از یک طرف برگشت به گذشته و آینده انسان میکنه. اینم تا چون در روایت آمده داریم میگیم ها، یعنی مؤمن همیشه خوف داره بین یک گذشته و یک آینده، گذشته ای که اعمال سر زده، آینده ای که ممکنه گناهان ازش سر بزنه. حالا این طرف خوفش رو فعلا داریم میگیم ما. طرف رجا هم همین مسائل دقیقاً هست، لذا این بر اون زیاد نمیاره، اون بر این زیاد نمیاره، هر دو مساوی با هم هست. این یک اجمالی از بحث خوف و رجا. البته نکات دیگه به عنوان نکات مقدماتی هنوز مونده که انشالله جلسه آینده، چون وقت این جلسه گذشت، جلسه آینده انشالله خواهم گفت و بعد وارد تک تک روایات خواهیم شد. از طرف دیگه گفتم مقدماتی داره، نکاتی هنوز هست که جلسه دیگه خواهم گفت و روایت چه خواهیم خوند، مربوط به دو آیه از آیات مهم قرآن هم هست. یعنی کل بحث خوف و رجا جلسه آینده شد. یک آیه قرآن، یک آیه قرآن کسی تن... نه آیات متعدد داره، یعنی یک آیه را اگر حفظ کنیم تو ذهنمون باشه، جامع بسته‌بندی بحث خوف و رجا در یک آیه است. ان شاء الله جلسه آینده مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.